أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد. وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولأن الجبت والطاغوت واللات والعزى وابنتيهما. عرض تسلیت داریم فرارسیدن عاشورای حسینی و شهادت سید سالار شهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و 72 تن از بهترین های روی زمین رو محضر قطب عالم بشریت امام زمان ارواح نافدا نائب برحقشون مقام عظمای ولایت و محضر همه شیعیان محبین دوستداران اهل بیت استعانت میجوییم از امام زمانمون که به ما توفیق بدن بتونیم روز عاشورا حق عزای جدشون سید الشهدا رو ادا کنیم و اونطور که باید اقامه عزا کنیم. عرض شد شب گذشته محضر عزیزان که عاشورای حسینی دو بعد دارد. بعد اول اون اقامه عزاداری است برای سید و سالار شهدا اونطور که باید، عارفاً به حقه باید عزاداری بشود و این عزاداری در درجه اول به تأسی از حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا هست و در درجه دوم این اقامه عزا به تأسی از علما، صلحا، بزرگان مکتب شیعه هست که از قدیم الایام حالات اینها در روز عاشورا متفاوت بوده. نمونه های رو شب گذشته عرض کردیم. اما بعد دوم عاشورا این است که در کنار گریه، روزه و اقامه عزا، عاشورا را یک مدرسه دینی بدانیم. با این توضیح که اصحاب سید الشهدا علیه السلام کسانی که سالیان سال تحت نظر و تحت تربیت امامشون رشد یافته بودند، چه خصوصیات و چه صفاتی رو در خود داشتند که این گونه 1400 سال است که عالم رو دگرگون کرده اند وقتی نگاه میکنیم به خصوصیات این بزرگ مردان تاریخ میبینیم دقیقا در مقابل اونها کسانی که در لشکر یزیدی قرار دارند این خصوصیات از اونها نهی شده. شجاعت و بصیرت یکی از خصوصیاتی است که در اصحاب سید الشهدا به وضوح دیده می شود. یکی دو شب گذشته نکاتی رو در رابطه با بصیرت عرض کردم، اگر اشتباه نکنم دیروز بود، عرض کردم بصیرت سه تا مؤلفه دارد: اینکه انسان در ابتدا وظیفه خودش رو بداند، دوماً به وظیفه عمل بکند، و سوماً به موقع به وظیفه عمل بکند. این صفت بصیرت آنچنان در اصحاب ابی عبدالله علیه السلام نمودار شد و ظاهر شد که اونها رو به عرش الهی برد. در همون زمان عده‌ای وظیفه رو شناختند اما به او عمل نکردند، امثال عبدالله ابن جعفر، امثال عبدالله ابن عباس، امثال عبدالله ابن عمرها، کسانی که می دانستند وظیفه دینی اون روز اونها چیست اما بصیرت اونها ناقص بود و به او عمل نکردند. در همون زمان عده اومدن به وظیفه‌شون عمل هم بکنن، یعنی هم وظیفه رو شناختن هم آمدن که عمل بکنن، اما مؤلفه سوم رو رعایت نکردن، به موقع عمل نکردن و شدن توابین و از قافله عشق جا موندن. اما اون کسانی که در کنار سید الشهدا علیه السلام بودند و ماندند و به شهادت رسیدند، اینها کسانی بودند که هر سه مؤلفه بصیرت رو به طور کامل اجرا کردند، شجاعت خودشون رو در میان گذاشتند، بصیرت خودشون رو در میان گذاشتند و زندگی کم ارزش دنیایی رو با بهشت الهی معامله کردن. خوارزمی حنفی، حنفی مذهب، میگه در نبرد میدان عمر ابن حجاج از اصحاب سید الشهدا رو کرد به سمت عمر سعد و این گونه فرمود: همانا شما با افرادی می جنگید که شیران زمان و دارای بصیرت هستند. اصحاب سید الشهدا رو می فهمید، گفت ما هم شیران زمانیم و هم با بصیرت هستیم. جالبه که عمر سعد در پاسخ او این کلام او رو تأیید می کند، یه بله راست گفتی، شما والله که این گونه هستید. این مؤلفه رو، این صفت بصیرت رو علل خصوص خیلی در زندگی آمون به دردمون میخوره. یکی از ابزارهای مهم زندگی ما بصیرت هست که حالا الان فرصتش نیست که بیشتر باز کنیم بصیرت رو و مصادیقی رو در جامعه امروز از اون مثال بزنیم. در نقطه مقابل میبینیم که جهل و بی‌بصیرتی در بین اصحاب عمر سعد داره فوران میکند. یعنی دقیقا همون صفتی که در بین اصحاب سید الشهدا علیه السلام وجود دارد، همون صفت در اصحاب عمر سعد میبینیم نهی شده و نفی شده. جان نثاری در راه امام یکی دیگر از خصوصیاتی است که اصحاب سید الشهدا داشتند. جان نثاری به این معناست که در هر زمان و در هر مکان و به هر نحوی که امام فرمودند، انسان از عزیزترین چیزی که دارد یعنی جان خودش بگذرد. نوشتن که در روز عاشورا گفتگوی اتفاق افتاد میان جناب زهیر ابن قین و شمر لعنت الله علیه. شمر به زهیر گفت، یک توهینی کرد، گفت خیلی حرف میزنی. او شروع کرد به رجزخانی، خیلی حرف میزنی، ساکت باش. زهیر در پاسخ گفت، من هرگز طرف خطابم تو نیستی، تو حیوانی بیش نیستی. بعد شم میگه خداوند تو را و صاحبت را، یعنی سید الشهدا، خواهد کشت. زهیر گفت، آیا مرا از مرگ میترسانی؟ به خدا مرگ در راه او برایم از زندگی جاودان با شما بهتر است. ما از مرگ نمیترسیم. در این قافله از کوچک و بزرگشون جان نثار امام زمانشون بوده. از اون جوان 13 ساله که خطاب به عموجانشون فرموده باشن شهادت نزد من اهلا من الاصل است، تا برادر کوچکتر او عبدالله ابن الحسن که وقتی امام زمانش رو بین گودال تک و تنها میبیند، ناخودآگاه دست از دست عمه کشیده و به سمت گودال میدود، به سمت قتلگاه. ما شاید اگر بنده خودم رو عرض میکنم اسایه ادب نباشه، سن و سالی هم ازمون گذشته باشه، اما انقدر جون دوستیم که اگر جایی ببینیم اتفاقی داره میفته، تو کوچه خیابون یه دعوایی شده، یه مظلومی رو دارن میزنن، میگیم آقا به ما چه، ما بریم جلوی کتکی هم ما بخوریم فرار میکنیم. اما وقتی میبیند که امام زمان او در گودال گیر افتاده، این نوجوانی که چندین سال هم بیشتر سن ندارد اما به سمت قتلگاه میدود، این یعنی جان نثاری. من جایی ندیدم، اما روزخونا زیاد برا ما این روزه رو خوندن. اگر کسی سندی هم برا ما داشت استفاده میکنیم. روز عاشورا وقتی ارباب من و شما به نیزه غریبی تکیه کرد و ناله هل من ناصر ینصرنی سرداد، نوشتن در بین خیمه ها گهواره علی اصغر شروع به تکان خوردن کرد. یعنی این طفل شیرخواره هم آماده جان نثاری است. این خصوصیت در بین اصحاب موج میزند. اگر امروز امام زمان در میان ما باشد، اگر به ما امر بکند به فلان جا برو و جان خودت رو فدا کن، تا چه حد حاضریم بدون چون و چرا بریم؟ شخصی اومد محضر امام صادق یا امام کاظم علیه السلام، از حضرت خواست که آقا بیاید قیام کنیم. قیام کنیم در مقابل حکومت ظالم بایستیم و بجنگیم. امام به او فرمودن برو در تنور بشین. شروع کرد به حرفهای دیگر زدن. آقا جان ما از شما چیز دیگه ای میپرسیم، شما طور دیگه ای پاسخ میدین. حضرت هیچی نفرمودن. غلام حضرت که وارد شدن، حضرت اشاره کردن به غلامش برو تو تنور بشین، بدون اینکه سوال کنه، بدون اینکه بگه چرا، به چه علت، رفت تو تنور نشست. که الان آتش رو روشن کنیم و تو در تنور بسوزی. خب بسوزم، امامم فرموده. جان نثاری تا این حد که هر چه امام زمان فرموده باشن سمعن و طاعتن. این طور بودن اصحاب. اگر ما امروز امام زمان ارواح و نافداه در بین ما باشد همچین دستوری به ما بدهد، آقای فلانی برو طبقه پنجم فلان ساختمان خودت رو بنداز پایین، بر فرض که امام همچین چیزی رو بفرمایند، کدوم ما حاضریم بدون اینکه علت اون رو جویا بشیم این کار رو انجام بدیم؟ آقا چرا؟ حداقلش این که من اطاعت میکنم ها، اما حداقلش اینو میپرسم آقا جان چرا؟ اینها بدون چون و چرا در رکاب اربابشون بودن. نکته دیگری که در رابطه با اصحاب سید الشهدا مطرح است این است که اونها پرهیزگار بودند. پرهیزگاری نقطه مقابل عبادت است، یعنی انسان از یک سری از چیزها به یک سری از چیزها امر می شود که عبادت بکند، از یک سری از چیزها نهی می شود. انسان پرهیزگار کار سخت‌تر از انسانی است که هر روز و شب مشغول عبادت است. اینها رو باید در کنار هم داشته باشیم ها، هم عبادت و هم پرهیز. پرهیز از منهیات الهی. باید رو خودمون کار کنیم. با خودمون نگیم خب ما حالا گناه و معصیت هم میکنیم، زندگیمون رو میکنیم، هر موقع امام زمان ارواح و نافدا تشریف آوردن اون موقع از همون لحظه هرچی گناه و معصیت میذاریم کنار در رکاب امام زمانیم. نه، باید تمرین کرد. ترک گناه از سخت‌ترین کارهایی است که انسان در زندگی خود میتونه انجام بده در امورات دینیش. لذا با خودمون عهد ببندیم به احترام امام زمانمون، به عشق امام زمانمون، که انشاءالله حضرت ما رو جزو لشکریان خودشون قرار بدن، از گناه ها و معصیت ها دوری میکنیم. نه فقط عاشورا، نه فقط ماه رمضان، نه فقط ایام خاص، در طول سال تو خیابون دارم رد میشم، متاسفانه فضا طوری شده که صحنه‌های و ناهنجاری‌های رو در جامعه زیاد قابل مشاهده است. سرمو میارم بالا، چشمم به نامحرم میفته، سری سرمو پایین میاندازم. به عشق امام زمان دارم تمرین میکنم، دارم سعی میکنم یه ذره شبیه اصحاب سید الشهدا باشم. با این نیت، با این تفکر که من هم اگر امام زمان تشریف آوردن انشاءالله به زودی، من هم مثل اون اصحابی که کنار ابی عبدالله بودن، مثل اونها کنار امام زمانم باشم. باید تمرین کنم. تمرین نیاز است، ممارست کردن نیاز است. اینها از خصوصیات اصحاب بود. نکته دیگری که خیلی قابل توجه هست و معمولا ما از اون غافل هستیم، سحرخیزی و نیایش است. سحرخیزی و نیایش از خصوصیات بارز این اصحاب است که در شب عاشورا به اوج خود رسید. نوشتن تا سحر این اصحاب همانند امام زمانشون مشغول عبادت و نیایش بودند، ارتباط با خداوند متعال. عزیزان، هر کس میخواد بالا بره از نیمه شب بالا میره، هر کس میخواد به خدا برسه نیمه شب باید ارتباط برقرار کرد. نیمه شبها وقت خواب نیست. امروز متاسفانه در جامعه ما شرایط طوری شده که گاهن تا پاسی از شب بیداریم، بعضن مشغول شغلهایی هستن که مجبورن تا پاسی از شب بیدار باشن. دیگه الان علنی شده، تو خیابونا اطلاعیه هم میزنن، تو تلویزیون هم اعلام میکنن تشریف بیارید تا 2 شب باز هستیم، نمیدونم تا 5 صبح باز هستیم. جامعه داره به سمت و سوی میره که نباید، اما ما باید برای زندگی خودمون برنامه داشته باشیم. کسی که اهل زندگی سالم است باید خواب او منظم باشد. کسی که میخواد اهل دین باشه، میخواد اهل امام حسین باشه، نباید نیمه شب او ترک بشه، نباید ارادت او محضر پروردگار عالمیان قطع بشه. از اون عالم سوال کردن آقا میخواییم رزق و روزیمون زیاد بشه چه کنیم؟ فرموده باشن فقط نماز شب، نماز شب بخونید، خدا رزق و روزیتون رو زیاد میکنه. وقتی نیمه شب یک جوانی از خواب بیدار میشه، وضو میگیره، سر سجاده میست، اقامه نماز میکنه، اقامه مناجات میکند، بنابر نقلی میفرماین خدا هم بر ملائکه خودش مباهات میکند. ملائکه ببینید این جوان در اوج جوانی، در اوج شهوات دنیایی، پول و مال و قدرت و همه اینها، در اوج اینها او الان میتونست مشغول گناه و معصیت باشه، الان میتونست مشغول قدرت طلبی باشه، اما این جوان الان مشغول عبادت با من خداست. خود خدا هم به ملائکه فخر میکنه، مباهات میکنه. نه اینکه حالا یک سن و سالی ازم گذشت، دیگه گفتم حالا که دیگه آخرای عمرمه، بذارید 2 تا نماز شبم بخونم، 2 تا مسجد برم، نماز جماعتی هم بخونم. نه، مساجد الان باید پر از جوون باشه، جوونهایی که ارتباط با خدا دارن. اینها حال و هواشون طوریه که اصلا فتنه ها و مشکلات دنیوی و اینها اذیت نمیکنه. کسی که خدا رو داره هم تو مشکلات اقتصادی، هم تو مشکلات فرهنگی و خانوادگی و انواع و اقسام چالش های دنیایی ممکنه کارش به مو برسه، اما پاره نمیشه. خیالتون راحت. اگر امروز میبینیم روحمون، روانمون، زندگیامون دچار درگیری هستیم، خسته ایم، اذیت میشیم، مشکل داریم، علتش اینه که از اون سرچشمه اصلی دوریم. اصحاب سید الشهدا شب عاشورا تا سحر مناجات کردند. یکی یکی می اومدن محضر ابی عبدالله با امام زمانشون درد دل می کردن، عشق بازی می کردن، حضرت دست به سرشون می کشید، نوازششون می کرد، باشون صحبت می کرد، جایگاهشون در بهشت رو به اینها نشون می داد، با اینها با مهربانی صحبت میکرد. این طور بودن، نه فقط شب عاشورا، در طول عمر این گونه بودن. کسی که در طول عمرش تمرین نکرده باشه بتونه نماز شب بخونه و شبانگاه مناجات کنه، مطمئن باشید شب عاشورا هم نمیتونه و خواب میمونه. یک شب که نمیشه. کسی که این گونه مناجات میکند قطعاً تمرین کرده و ممارست داشته است، برنامه ریزی برای زندگیش داشته. جدای از مسائل علم پزشکی که پزشکان ما میگن اگه سر شب زودتر بخوابیم، نیمه شب بلند شیم، یک ساعتی رو بیدار باشیم، بعد ختم به نماز صبح بشه، بعد مشغول کار زندگیمون بشیم، اینها در علم پزشکی تأثیر دارد، در بدن ما تأثیر دارد، اینها مطالب مربوط به پزشکی است، اینها رو دکترها فرمودن. اما ما از لحاظ دینی میبینیم خیلی مؤثر است. مناجات با خدا نیمه شب، وقت داره میگذره، روز عاشوراست، نباید خیلی حرف بزنیم، باید روزه بخونیم و گریه کنیم. آخرش رو هم عرض کنم، خیلی خصوصیات دارن این اصحاب، اما یکی از اونها همنشینی و مداومت در قرائت قرآن است و اندیشه در قرآن، تفکر در قرآن، با قرآن زندگی باید کرد، مثل یک دوست، مثل یک همنشین باید با قرآن زندگی کنیم. قرآن باید مانند امام زمان که عرض کردیم شبهای گذشته، همیشه باید با امام زمان بود و یاد و خاطره امام رو در دل داشت. قرآن هم همین گونه است، ما همیشه باید یک قرآن به همراهمون داشته باشیم. الحمدلله الان که دیگه فضاهای موبایل و اینها هم هست، تو گوشی ها هم میتونیم داشته باشیم، اما ممارست داشته باشیم به ارتباط با قرآن، ولو به خواندن روزی یک آیه. انسان یک آیه رو، نمیگم در بین روز وقتتون رو بذارین، شاید سختمون باشه، مشغول کاری، مشغول زندگیم، یادمون میره، اما تمرین کنیم هر شب قبل از خواب یک آیه از قرآن رو با معنا بخونیم. اگر فرصت شد، تو گوشیامون هست، تو فضاهای مجازی، فضاهای حقیقی هم هست، یه ارتباطی هم با تفسیرش بگیریم، کتاب تفسیر رو نگاه کنیم، کتاب تفسیر رو، و همون یه آیه رو ببینیم خداوند متعال چه فرموده و اهل بیت در تفسیرش چه فرمودند. شاید خیلی وقت بخواد ببره، 10 دقیقه کمتر، هر شب یک آیه رو نگاه کنیم. بعد از مدت‌ها می‌بینیم که آیات زیادی از قرآن رو با تفسیر یاد گرفتیم و خود به خود این آیات در روش زندگی ما هم اثر گذاشته، یعنی داریم عملی کردیم، این رو داریم می‌بینیم، نمایان شده، چه بخوایم چه نخوایم خود به خود در زندگی همون عملی میشه. یک نکته‌ای رو که یاد بگیریم، چطور اگه یه نفر بیاد یه حرف خوبی به ما بزنه، آقا فلان مواد غذایی رو، فلان مارکو استفاده کن، میگن خیلی بهتره، عجب، سریع میرم ازش میخرم، میگن اون بهتره، مثلا اون مارک بهتره. اما دستوراتی و خداوند در قرآن برای ما بیان میکنه که ما خیلی همون غافلیم. وقتی مطالعه میکنیم، نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم، می‌بینیم خدا چه نکته خوبی فرموده بود، ما دقت نداشتیم. کم کم خود به خود این در زندگی‌های ما عملی میشه. لذا ارتباط با قرآن داشته باشیم، حتما ارتباط داشته باشیم. عرض کردم ولو شده به اندازه روزی یه آیه. تفسیر و مطالعه هم نتونستیم، روزی آیه قرائت کنیم. بند خدای حافظ قرآن شده بود، خیلی عجیبه، ازش سوال کردن چطور شد شما حافظ قرآن شدی، گفت من و خانوادم همه حافظ قرآنی. چقدر وقت گذاشتید، مطالعه کردید، وقت گذاشتید. نه من اصلا فرصت نمی کنم وقت بذارم برای حفظ قرآن، سرم شلوغ، مشغول کارم. خب آقا چی کار کردید؟ فرمود ما یک ضبط صوتی داریم در منزلمون، همیشه خدا قرآن داره می خونه. ما مشغول کارمونیم، خانومم مشغول کار خونه است، من مشغول کار خودمم. صدا کم که گوش انسان رو اذیت نکنه، مدام داره قرآن می خونه. از قدیم الایام همینطور بوده، بعد از یه مدت کم کم احساس کردم که بعضی از آیات رو همینطوری خودم میتونم بخونم، اصلا نیازی هم ندارم به قرآن نگاه کنم. همینطور ادامه دادیم کاملا حافظ قرآن شدیم با یه کاری ساده. تو منزلمون گاهن میبینیم تلویزیون روشن، بعضی از برنامه هایی که هیچ سودی هم برای ما نداره همینطور صداش بلنده داره نشون میده و ما هم حواسمون نیست، هر کسی مشغول کار خودش. به جاش قرآن رو بذاریم، هم آرامش قلبی برامون داره، هم جسممون رو آرام میکنه و هم باعث میشه ما در آینده کم 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 بچه هامون خودمون حافظ قرآن بشیم با یک کار ساده. پس از اصحاب سید الشهدا یاد بگیریم یک سری خصوصیاتی که اونها داشتن. اینها انسان رو بالا میبرد، قرآن خواندن. انقدر قرآن خواندن تأثیر دارد که سید و سالار شهدا رأس بریدش بالای نیزه قرآن میخواند. امام کاری رو بیهوده انجام نمیده، برای اینکه خودش ثواب ببره انجام نمیده. امام بالای نیزه رأس بریده قرآن میخونه برای اینکه به ما بفهماند اهمیت و ارزش قرآن را، حتی اگر سنگ بر لبان مبارک بزنند از خواندن قرآن دست بر نمیداره. تو مجلس اون ملعون یا صاحب از زمان، روز عاشوراست دیگه، ببخشید آقا جان اذیتم میشی اما عذرخواهی میکنه، سادات و مجلس روحانیت و معظم ببخشن، بی ادبیه. نوشتن این خانواده رو وقتی وارد بزم یزید کردند، لعنت الله علیه، مرحوم مفید میفرماید هم در مجلس یزید و هم در مجلس ابن زیاد، و ادخل عیال الحسین علی ابن زیاد، اینها رو وارد کردن. با چه حالتی وارد کردن؟ زینب کبرا سلام الله علیها هم بینشون بود، و علیها ارزل و سیابها، با لباسهای پاره و خاکی. این بچه های قد و نیم قد رو پنجه های پا وایستادن، هی میرن بالا ببینن اون جلو چه خبره، چه خبره. سر مبارک ابی عبدالله در میان تشت شراب، یا صاحب الزمان، مشغول قرآن خواندن، نانجیب تو به خیزرانشو برداشت. روز عاشوراستی، اهمیت قرآن رو داره میفهمانه. هر جا که بودی، با هر شرایطی که بودی، قرآن بخون. نمیدونم امروز بعد چه جوری روزه بخونم. حقیقتاً عالم و آدم امروز پریشونه. اما اجازه بدید امروز از زبان امام زمانمون روزه بخوانیم. آقا جانم، قربونت بشم، کجا امروز داری برای جدت گریه میکنی؟ کجا خیمه سبزتو علم کردی؟ در کدام بیابان؟ فرمود السلام علی الشفاه الزابلات، سلام بر لبهای خشکیده. بعضی جاها رسم دارن، ظهر عاشورا ناحیه مقدسه میخونن، مقتل خونی میکنن. امروز روزخون امام زمان دیگه. السلام علی النفوس المستلمات، سلام بر اون جانهای بلا دیده. السلام علی الارواح المختلسات، سلام بر روح‌های از بدن جدا شده. آماده ای بگم یا نه؟ روز عاشوراست دیگه. السلام علی الاجساد العاریات. همون پیراهن کهنه ای که عرض کردم اول محرم خدا بر عرش الهی آویزون میکنه، مردم گریه میکنن. همون پیراهنی که خواهرش زینب کتک ها خورد که اون پیراهنو پس بگیره. السلام علی الجسوم شاهبات، سلام بر جسم های رنگ پریده. یا صاحب الزمان، آقا جان خوب روزه خواندی برامون. السلام علی الرؤوس المشالات، سلام بر سرهای به نیزه رفته. السلام علی النسوه البارزات، یا صاحب الزمان سلام بر اون زن و بچه به اسارت رفته.